چهارشنبه 12 آذر ماه 1399 خارج اصول، نشست 49، پاسخ به پرسش 5. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفته شد که در روایاتی اهل بیت تقیه رو کنار گذاشتند. خب این چجور جمع میشه با روایاتی که ائمه میفرماین؟ اگر تعارضی ملاحظه کردی در ادله، به عنوان تقیه اونی که موافق عامه هست کنار بگذارید و مخالف عامه رو بگیرید. یعنی خودشون رفتار نمی کردن ولی این دستور رو دادند. آیا در خود این روایات تعارض نیست، ناهمسویی نیست؟ از این بگذاریم، حالا فرض بریم بذاریم که روایات تعارض نیست، ائمه تقیه نمی کردن و چیزی هم نگفتن، پس چرا فقها ها این کارا رو میکنن؟ خب روایت 8 مطرح شد که امام فرمودن در تحریم مسکر، راجع به مسکرات و اینکه هر مسکری حرامه تقیه نکنید. منظور اینه ها، لا تقیت در تحریم مسکر، یا در هر چیز تقیه هست الا در تحریم مسکر. یعنی راجع به تحریم مسکر مداهنه نکنید، نه در بیان حکم الهی نه در عمل. مثل سنی ها رفتار نکنید، یا بعضی هاشون. همچنین در خلع خفین در وضو، هرگز روی کفش مس نکنید، خفینتون رو در بیارید. در درآوردن خفین در وضو تقیه نکنید. و هر وقت وضو میگیرید کفشتون رو در بیارید. مثل سنی ها رفتار نکنید که گاهی روم کفششون مس میکنن. همچنین در بلند گفتن بسم الله تقیه نکنید. میگن شعار شیعه شده بوده و حتی بعضی هاشون طبق نقل میگفتن که ما یواش میگیم که از شعار شیعه پرهیز کنیم. امام فرمودن تقیه نکنید. خب تقیه نکنید، تقیه نکنید، تقیه نکنید. آیا این جمع میشه با اون فضایی که گاهی بیان میشه؟ که دیگه حالا باید صبر کنید ببینیم که جوابی که ما خواهیم داد به عنوان تحقیق چه خواهد بود. من فقط داشتم اینو میگفتم که واقعا اینها چه کردن با دین خدا. و راجع به همین مسکرات از روایات ما استفاده میشه که اینها دو تا حرکت انجام دادند. فقیه نمایان سنی، یکی اول آمدن گفتن شراب حرام شراب انگوره، مثلا شرابی که از جو گرفته میشه اشکال نداره، پس اگر خلیفه خورد اشکالی نداره. که بعد روایات آمد گفت که اونم خمره، منتها استسقره الناس. آدرس دادم جلد 25 وسائل ابواب اشربه محرمه، باب 28 صفحه 365. ملاحظه بفرمایید. یا آمدند توجیهاتی کردند که بگن از این زهر مار اون مقدارش حرامه که طرف بخوره بدمستی بکنه، اما اگر کم بخوره در حد مثلا اینکه لبی تر کنه یا مثل نوشابه در غذا همراه با غذا بخوره اشکال نداره. شاید بعضیشون هم گفتن اگر خلیفه بخوره اشکال نداره، چون اینو دارن تو بعضی از مشابه. این رو من اینو حتی ندیدم ولی گاهی مشابه این رو دارن که استثناءاتی برای افراد قائل میشن. حالا یک کسی اینا رو جمع کنه طرفه‌ای میشه برای خودش. حتی بهتون بگم این حدیث ما اسکر کثیره فقلیله حرام، خب هر انسان سالمی سال و که اندک فهمی با زبان عرب داشته باشه اینجور معنا میکنه، ما اسکر کثیره، هر ماده ای که زیادش مسکننده است، مثلا اگر یه لیتر بخوره شروع میکنه عربده کشی، فقلیله حرام، کمش هم حرامه، کم اون یعنی کم ما اسکر. میدونید چه کار کردن؟ ظاهرا اینو از پیامبر داشتن این رو، خب از اون برام خلیفه میخواد بخوره زهرمار کنه، خب فقیه هم که دربار باید جواب بده، گفتن اشکال نداره. این ضمیر قلیله به کثیر برمیگرده، یعنی هرچه زیادش مسکر است قلیل از اون کثیر حرامه، قلیل از اون کثیر، یعنی تا به مرز کثیر نرسه حرام نیست. مثلا اگر با نوشیدن یه لیوان دو استکان به کثیر نمیرسه اشکال نداره، ولی به کثیر که رسید دیگه کمش هم حرامه، کم کثیر حرامه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این رو در پاورقی صفحه 16 فقه و عرف ببینید، با آدرسش و بحثش رو اونجا ملاحظه کنید. در هر صورت حالا نکته ای که هست اینه که یه مسئله که اینقدر این فقها ها فقیه نمایان و خلیفه و کارگزاران نظام اموی، بنی مروان، بنی العباس، حالا ما ردیف میکنیم، ممکنه مثلا برخی از اینا هم دنبالش نبودن، ولی خب بنی العباس که بودن، این بحثی درش نیست، یه همچون چیزی رو امام راحت میگن نباید تقیه کنید. یعنی اگر شما در مورد این سه مسئله چیزی دیدید بی خود نباید تقیه کنید، یعنی ما تقیه نمی کنیم، اصلا روایت نداریم تو این زمینه اینجوری ها. نه این که بگید مثلا روایت معتبر داریم متا به خاطر موافقت با عامه کنار میذاریم، نه اصلا ما تقیه نمی کردیم، شما هم تقیه نکنید. خب اینم از این روایت، منتها نکته ای که این روایت داره برعکس قبلی ها سندش قوی نیست، سند ضعیفه. مرحوم میرزای نوری نقل میکنه از دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری، خب روایت ضعیفه، به همین خاطر شیخور نیاورده این روایت رو، ولو یه چیزایی مشابه رو شیخور هم داشت که دیروز زیاد استفاده کردیم. یه مطلب دیگه که خیلی عجیب می نماد، این باز دوباره از یه جهت دیگه طرفه است، مخالفت اهل بیت با قضیه عصبه است که در فقه میگن تعصیب با صاد، یعنی ارث عصبه. خب میدونید یه تفکری بود که از بستگان دوم میت ارث ببرن، ولی مثلا از جنس زن ارث نبره یا مازاد رو نبره. به همین خاطر اینها میخواستن یه جوری عباس عموی پیغمبر رو وارث پیغمبر کنن. البته سهم دختر در قرآن آمده، منتها خب ما میگیم اگر طرف ورثه نداشت بقیه هم بر میگرده، یکیش بالفرضه یکیش بالرده. اگر اصطلاحات ارث رو یادتون باشه در شرح لمعه، بالفرض یعنی در قرآن آمده سهم مشخص، و اگر کس دیگه نبود خب دختر یک دوم ببره، بقیه رو هم بالرد میبره چون کسی در کنارش نیست. اینا میخواستن هول بدن به طرف عصبه، یعنی بستگان پدری میت، و لذا عباس ابن عبدالمطلب رو مثلا وارث کنن. خب میدونید این برای بنی عباس خیلی حیاتی بود. حالا اگر بنی امیه بنی مروان دنبال این نبودن، گرچه خب سقیفه به اونا کمک کرد که اصل ارث صدیقه طاهره رو سلام الله علیها منکر بشن که قصهش دیگه میدانید. اما بحث عصبه یه بحثی بوده، بحث تعصیب عصبه گاهی میگن، ولی ائمه رد کردن این ارث رو. روایتش هست المال للاقرب والعصبه فی فیه التراب، مال مال اقربه، خب دختر به میت اقربه تا عمو تا بنی اعمام، حال ولو اونا عصبه میت باشن، قوم خیشان پدرش باشن. بعد فرمودن و عصبه تو دهانش خاک بپاشید. این معلومه، ببینید یه وقت یه کسی بلد نباشه بگه خب چه زر مثلا چرا اینجوری امام علیه السلام تعبیر کردن، یکی دیگه بگه خب نقل به معنا شده، ائمه آرامتر صحبت میکنن، صحبت های تند و پرخاشگرانه رو باید گذاشت برای اهلش که متاسفانه هستن، زیادم هستن اهل اینجور صحبت ها، ولی خب اهل بیت ساحتشون کریم است، بلند است. اما اگه این جریان ها رو متوجه بشید که پشت پرده چی بوده، چه رد و بدل هایی می شده، چه تلاش هایی می شده، این مطلب طبیعی می نماد. یعنی می طلبیده که امام قاطعانه صحبت کنن و اینجوری صحبت کنن. این دانستن نکات تاریخی در کنار احادیث گاهی توجیه میکنه مثلا بیان تند امام رو یا تعبیر تند امام رو علیه السلام. بر روایات عصبه خیلی عجیبه، مخصوصا توجه کنید که بحث مالی کلان بوده. خب بعضی وقتا اگر تقیه میشده تقیه نمی شده درد سر درست می کرده، ولی ائمه محکم وایسادن. اصلا جناب شیخ خور در جلد 26 در موجبات ارث در باب 8 اصلا یه بابی داره که نگاه کنید، حالا من یه مورد نقل کردم یا بگم دو مورد، بله حدیث 1 و حدیث 11، ولی در این ارتباط هست. بحث اول هم هست که من اشاره نکردم، چون در بحث اول یه جاهایی مثلا عملا گفته تقیه طرف بکنه، لذا من بحث اول رو نیاوردم. یه وقت کسی نگه مثلا فلانی غافل شد یا حواسش نبود، خود تو بحث اول هم اونا یه چیزایی میگفتن، بعد اهل بیت رد کردن اون رو دیگه. حالا همون بحثی که در شرح لومه خواندید نیاوردم، چون در اونجا من چیز روشنی نرسیدم، این حواسم بوده ولی نیاوردم. خب آقایان خیلی طول کشید ولی ارزش معطل شدن رو داشت. ما چه کار میکردیم در این دو سه جلسه اخیر؟ داشتیم روایاتی جمع میکردیم که زمینه تقیه داشته و اهل بیت تقیه نکردند. من 9 مورد گفتم، حتی 9 تا روایت نبودا، بیشتر بودا، 9 مورد گفتم. شما تا بخواید میتونید اضافه کنید، 10، 11، 12، 14، 15 مواردی که اینطوره. لذا باید یه تحقیقی ارائه بدیم ببینیم نکنه فقها اشتباه میکردن تا حالا، نکنه مقبوله ابن حنزل معارض داره باید بره کنار، خود این روایت باید بره کنار. اینا رو باید در تحقیق امروز، و فکر نمی کنم امروز بتونیم تمام کنیم، و انشاءالله روز شنبه بررسی کنیم و دیگه کلن از مبحث ششم فاصله بگیریم. مستحضرید ما مبحث ششم رو پارسال اوائل پارسال که 98-99 فکر کنم مثلا جلسات 22-23 بود، حالا آدرس دارید مراجعه میکنید، تا الان که جلسه 49 امساله این مبحث ششم. خب حقشم بود چون عمده مباحث تعارض ادله در این مبحث ششم مدیریت میشد. ما شاید دلتون بخواد پیش بینی کنید چه بحثایی داریم، من طبق لیستی که تهیه کردم از اول هنوز 4 مبحث داریم که دیگه از مباحث تعارض ادله بریم بیرون. حالا یا اجتهاد و تقلید رو هم بحث میکنیم در اصول، که البته من قولش رو اصلا نمیدم چون جاش در فقه انشاءالله، یا دیگه بحث خارج اصول ما دوره اش تمام میشه. حالا بحث شنبه رو که شاید برسیم، چون دوست دارم پنجشنبه جمعه مطالعه کنید، بحث مبحث هفتم ما تعارض و نفی ثالث، کجا خوندید این رو؟ در 2 خط در کفایه، حداقل کفایه خوندید. قسم از این قراره که متعارضین اگر تعارض کردند و سر همدیگر را شکستند، آیا برای نفی ثالث صلاحیت دارند؟ مثال معروفی که میزنن، میگن یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه مستحب حرامه. داریم دیگه، هم اقوال هم داریم، یعنی از واجبه داریم تا حرامه، ولی هر دوی اینها در یه چیز مشترکند: نفی استحباب، نفی کراهت، نفی جواز بالمعنى الاخص یعنی اباحه. آیا میتونیم تو رسالمون بنویسیم نماز جمعه مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست؟ چرا؟ تمسک کنیم به روایتی که میگه واجب است و روایتی که میگه حرام است. بگیم این دوتا درست صلاحیت برای اثبات وجوب و حرمت ندارند به خاطر تعارض، اما صلاحیت برای نفی ثالث که دارند. اینه بس قشنگیه. انسان میخواد مرجع تقلید انتخاب کنه، زید میگه آقای الف اعلمه، امر میگه آقای ب اعلمه، یه جیمی هم ما داریم. این دوتا نقطه مشترک دارن و اون عدم اعلمیت جیمه. آیا میتونیم خیالمون از ناحیه جیم راحت کنیم؟ بله، اگر جیم یه بیانه میاد میگه جیم اعلمه، اون بازی حرف دیگه. نه، دوتا عادل الف رو میگن، دوتا عادل ب رو میگن و دیگه همینجا هم تمامه، کس دیگه هم اظهار نظری نکرده. 3 تا مرجعند. آیا برای نفی اعلمیت جیم میتوانیم به این دوتا بیانه متعارض؟ این میشه تعارض و نفی ثالث، تعارض ادله و نفی ثالث مبحث هفتم ماست. این رو خوب توضیح دادم آقایان، تا اینکه از کفایه، از بیانات مرحوم محقق نائینی عراقی آقای خویی، تقریبا عموم اصولی هایی که این بحث رو مطرح کردن، یعنی بحث تعارض رو، حالا من عموم گفتم یه لحظه شاید سبق لسان بود، خیلی از اینها الان آدرسی که من دارم اینا هستن، آقای صدر اینا الان بالفعل تو ذهنمه که بحث کردن، دیگران تو ذهنم نیست ولی باهاتون باید خیلی هاشون بحث کرده باشن. ببینید آقایان، یه مطالعه بکنید، یک تتبعی بکنید قبل از درس، بعد اصلا خودتون امتحان کنید که مثلا شما چجور تتبع میکنید، بعد ما هم تتبع میکنیم دیگه، خود این مقارنه کنید بین کار خودتون قبل از درس دادن ما و کار ما. ممکنه کار شما قشنگتر باشه، ممکنه کار ما بهتر باشه، خود این میشه یاد گرفتن روش. بعد مرحله تحقیق که دیگه خیلی جای فکر کردن داره، که وقتی ما میخوام اظهار نظر بکنیم تا شمایی که میخواد فکر کنید رو مسئله، خب خیلی متفاوت میشه. بسیار خوب. یه چیزم از من دیروز اشاره کردم که مثل خلیفه اول، خلیفه دوم گفته بود که من اجازه نمیدم متعه در حج رو، تمتع در حج رو. بعد من گفتم که یه جایی خوندم از قدیم، مثلا شاید 30 سال پیش بیشتر، که این عمر بود گفته بود که من متعه رو حرام میکنم در حج، برای اینکه در حج جای خلاصه این غلطکاری ها نیست که طرف با همسرش مقاربت کنه، حال تازه از احرام در اومده، احرام حج، احرام عمره تمتع، بره عروسی را بیندازه، بعدش هم محرم شه میخواد بره عرفات، در حالی که هنوز قطرات قوس از سرش میچکد. خب گستاخی، نادانی سر تا سر این حرف، همه چی توش هست. من گفتم اعزه پیدا کنن، یکی از دوستان زحمت کشیدن مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 81. البته من نسخه که من دارم مسند از این نسخه های خیلی روش کار شده، صبح یه نگاه کردم ندیدم، قایتان از نم افزار گرفته شده، ولی ایشون گفتن خودم مراجعه کردم، چون حساسیت منو میدونن که اگر نم افزارم آدرس داد که دستش درد نکنه نم افزار، حتما ببینید. ایشون گفتن که خودم مراجعه کردم. بسیار خوب، پس نسخه هاشون با نسخه من متفاوته. من تشکر میکنم. بله اینجا هست که یکی از حالا از اصحاب مطرح بوده که کان یفتی بالمتعه، به متعه و تمتع در حج فتوا میداده. فقال له رجل، یه کسی به این شخص گفت که رویدک به بعض فتیاک، دست نگهدار، خلاصه مهلتی بده. این تو فارسی یعنی مواظبت کن نسبت به بعضی از فتاوات. فانک لا تدری، به تعبیر ما داری با آتش بازی میکنی، یا فانک لا تدری ما احدث امیر المؤمنین فنسک، بله فنسک، خبر نداری که امیر المؤمنین، منظور عمره، عمر چه کرد در اعمال بعد از این که حالا افتاد، داره بعدک، بله بعد از تو، حالا این بعد از تو یعنی تو خبر نداری کاری کرده که بعد از این فتوایی که تو دادی، همچین چیزی باید بگیم. من این بعدک رو اینجا خیلی نمیفهم، ولی اصلا ربطی به کار ما نداره، ضرر نمیزد. حتی لقیه او بعد، اون شخص خود عمر رو بعدن دید، ازش سوال کرد، فسأله، سوال کرد، عمر گفت که، فقال عمر قد علم تو ان النبی، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. آقایون اهل تسنن، صدای من که ابتدا شنیده نمیشه، ولی حالا به اون فهمیده هاشون، به اون با انصاف هاشون من میگم، خطاب من به آدمی که نافهمه یا بی انصافه که نیست، هرز اون خطاب. اما حالا اونیشون که میخوان منصف باشن، میخوان فهمیده باشن، اینجا رو چی جواب میدن، چی جواب میدن؟ عمر گفت قد علمت ان النبی صلی الله علیه و سلم قد فعله، من خبر دارم پیغمبر این کارو کردن، از تمتع در حج استفاده کردن، و اصحابه، من خبر دارم، بله اصحابش هم بهره مند شدن، ولکنی من، عمر ابن خطاب، کرهتو، من خوشم نمیاد که مردم یزلو بهن مورسین فی العراق، یه جایی سایه‌ای درست کنن، سرپناهی درست کنن با زنانشون، و اونجا مورسین عروسی را بیاندازن. این عروسی کنایه از همون نزدیکیه، فی العراق. حالا اینم باز من نمیخوام بگم قطعا منظور رو میفهمم، عراق خب درختیه معروف، شجر معروفیه. شاید این باشه که اینا در یه جایی مثلا از طریق چوب درخت عراق چیزی درست کنن، سایه‌ای درست کنن و خلاصه اونجا با همسرشو نزدیکی کنن. اصلا اینا به کار ما لطمه ای نمیزنه. ثم یروحون بالحج، بعد بیان به طرف حج و مشغول حج بشن، حج شروع کنن. تقطر رؤوسهم، در حالی که سرشون قطره قطره، حالا تقطر رؤوسهم یا تقطر رؤوسهم، باب افعال با ثلاثی مجرد به اعتبارهای مختلف همش درسته. خلاصه آب از قطرات آب از سرشون بچکه، همون آبی که غسل کردن، یه نیم ساعت قبل از احرام به برای رفتن به عرفات اینا این کار بکنن و سری، حالا کنایه از اینه که بلا آب که نمیشه که تا اون موقع، مقصود این روشن هنوز سرشون تره، میخوان لبیک اللهم لبیک. اولا سطح درک رو باید نگاه کرد که خب یا فلان، مگه اینا با هم منافات داره؟ دیروز عرض کردم انسان نیاز به خوراک داره، به پوشاک داره، به همسر داره. همون وقتی که داره با همسرش نزدیکی میکنه، خدای متعال از این کار همونقدر دوست داره و خوشش میاد. حالا گاهی چیز نشه صدا رو این بر اون بر ببرن که از عبادت میاد، چون خدای متعال متوجهه و این خودش گاهی به مرز وجوب میرسه، به مرز استحباب میرسه، داره استحباب انجام میده. منتها یه دفعه نماز شب میخونه، یه دفعه با همسرش نزدیکی میکنه. این نگاه رو حضرات بذارید کنار این نگاهی که اینها داشتن. حالا از این میگذریم، خب اگر رسول خدا انجام دادند، اگر اصحاب رسول انجام دادند، شما چه کاری؟ شما شارعی؟ آیا طبق مذهب خود اهل تسنن افراد میتونن قانون گذاری کنند؟ یا قانون گذاری ان الحکم الا لله، مگر اینکه برای نهادی اجازه پیدا کنه، چون اینو اونام قبول دارن. یعنی توحید در تشریع، توحید در قانون گذاری مخصوص باور شیعه نیست، هر مسلمانی چنین اعتقادی داره. و از این گذشته، خب اگر امروز شما میگی کره تو، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه شو میگه کره تو، بگی نه نه این از خواص عمر بوده، دیگران حق نداشتن بگن، معاویه نمیتونسته بگه، عبدالملک مروان نمیتونسته بگه، ولید ابن عبدالملک حق نداشته بگه، منصور دوانقی حق نداشته بگه، خب رو چه قانونی، چه امتیازی آقای عمر داشت که این کار رو بکنه دیگران نکنن؟ و کاری که انجام داد، این اجتهاد در مقابل نسی که این شخص انجام داد، من اینا رو توضیح دادم برای انصاف. خدای نکرده نباید زخمی کنیم رابطه ما. خودمون الان نقل کردیم چند روزه که چقدر اهل بیت از ارتباط مسالمت‌آمیز دعوت می‌کردن، حتی ممکن بود بعضی چیز رو با اینکه حکم الله الواقع چیز دیگری بود، به این انگیزه که داشتیم دیگه، مثل اقتدا به امامان اهل تسنن، اما به هر حال حقیقت باید معلوم بشه و هرچه حقه آشکار بشه، بدون که ضرورت داشته باشه افراد پنجه تعرض به مقدسات دیگران بیفکنند. ای کاش جامعه اسلامی به اینجا برسه، هم در اهل تسنن هم در شیعیان به این نکات توجه بشه. خب قدری طول کشید ولی چه عرض کنم، اما سازکارهای چی بود؟ تحقیق، درست؟ آقایان یه چیز من بگم تا روز شنبه که میریم سازکارهای حل مشکل، یه چیز بهتون بگم. این که 10 تا روایت بود، 15 تا روایت باشه، 20 تا روایت باشه، این که اهل بیت تقیه کرده اند و گاه روایاتی را نه ان جدن و به عنوان حکم الله الواقعی بیان نکرده اند شک نکنید، این ضرورت علمای ماست، مورد تسالم هم است، چنان که مقبوله ابن حنظله هم اینو میگفت. یعنی عرض کردم این که مال ما اینقدر روایت آوردیم، یک کسی بره جمع کنه، یک دفتر جمع کنه، اون تسالم نباید زخمی بشه. یه وقت به ذهنتون نیاد که خب برای چی؟ خب ما قبول نمی کنیم. نه، صبر کنید، یه مقدار جوانی رو برای جاهای دیگه بذارید. چیزایی که آقا مسلم مورد قبول علماست، اصلا قبولم که هست، ضروریه، نه اکتسابی و نظری، این نمیشه درش خط شکست. کسی هین و من الدهری، بالاخره ما ادعا نداریم فضلا، ولی خب نزدیک به بله، ما از سال 52 که طلبه شدیم تا الان که دیگه همش هم مرتبط بودیم، شب روز تابستون زمستون بدون وقفه. خب یک کسی تو این مدت نزدیک به 5 دهه کار بگه این تسالم این چیه که دیگه نمیشه زودی موضع گرفت. لذا خب روایت هم که داریم، عرض کردم همون روایت ابن حنظله، باید توجیه کرد. یعنی این روایات نباید ما رو از اون رویه‌ای که داشتیم یا فقها دارن منصرف کنه، یعنی زخمی به اون رویه هم نمیزنه، درست شد؟ بله، یه چیزم این روایات میرسونه که یک گشایش هایی بوده برای اهل بیت، که مثلا گاهی چجور بگم، تبلیغاتی که میشه، که چه مخالفت هایی با اهل بیت میشده، چه تزیقاتی میشده، شاید یه بخشش بره زیر سوال، نمیگم همش میره، چون اون طرف هم آقایان حواستون باشه من شما رو تو مرز اعتدال نگه دارم، اون طرفش هم الا ماشاءالله دلیل داریم که چه سختی هایی بر اهل بیت اعمال میشده. اما این گشایش ها و اون تزیقات باید ما رو به یک مرز تعدیل برسونه، یا مثلا بعضی از مخالفت ها رو حداقل مشکوک کنه. مثلا دیروز بود، پریروز بود، تو روایت بود که هست، تو روایت که ابو یوسف گفت که اجازه میدی به خلیفه، گفت اجازه میدی من از این آقا سوال کنم از چیزی که لیس عنده شی، دستش خالی باشه، از امام موسی بن جعفر، فکر کنم پیش مهدی عباسی بود این حرف زد، نگاه کنید روایتش هست، که بعد البته مفتزه شد مهدی عباسی، گفت نتونستی کاری بکنی؟ گفت آره، این آقا با سنگی به من زد که تا مغزم رسید، اون رمانی چی بود، به حجر دامق، حالا تعبیری بود، نگاه کنید. خب حالا بگیم ابو یوسف واقعا اینطور گفته یا اینو مثلا دیگه نمیدونم، یا یه چیزی یه موقع من میخوندم تو حاشیه بر رسائل شیخ بود، اینم آقایون نگاه کنید، شما که زحمت میکشید و حرف گوش میکنید دستتون درد نکنه، داره که ابو حنیفه یه چشمشو هم میگذاشت تو نماز، یه چشمشو باز میگذاشت. گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت من نمیدونم جعفر ابن محمد چشمشو باز میذاره در سجده یا میبنده، من برای این که خیالم راحت بشه که با اون مخالفت کردم، یکیشو باز میذارم یکیشو میبندم. بعیده. ببینید از این آدم ها البته نمیخوام دفاع کنیم، اینها بزرگترین خبط و خطاشون این بود که در مقابل مدرسه اهل بیت، مدرسه عصمت، که طبق منابع خودشون نه منابع ما، اینها مدرسهشون مدرسه عصمت بوده، این یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یا تحرکم تطهیرا، امام صادق رو میگیره یا نمیگیره؟ دیالا قدر مسلم امام باقر رو میگیره یا نمیگیره؟ سوال ما اینه. و آیا این آیه دلالت میکنه که یطهرهم تطهیرا، و آیا خلاف گفتن در مسائل شرعی رجس هست یا نه؟ حالا یک کسی تو مسائل زندگیش اشتباه کنه بگیم رجس نیست، اما عهده‌دار یه منصبی بشه که مالش نیست، این رجسه، بعد این آیه داره رد میکنه و تثبیت میکنه. بله، یه کسی نمیخواد یه وقت دفاع کنه، اما این جور مثلا مخالفت ها به هر حال جای شک داره. حالا باید دید این کی نقل کرده، اصلا این نقل ریشه دارد نداره، یه دفعه قرن ششم پیدا نشده باشه. میخوام بگم شاید این جور روایات یه مقداری بعضی از این مخالفت هایی که نقل شده در حیطه شک ببره یا تزیقات، اما علایحال باید یه فکری کرد. لذا ما روز شنبه نوشیم سازکارهای حل مشکل، که انشاءالله به این مسئله میپردازیم. من قصدم این بود که بتونیم تمام کنیم، ولی خب نشد دیگه. الحمدلله رب العالمین.